جمعتون بخیر. امیدوارم که 12 روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. در یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع تحریم ها علیه ایران را 10 دیگر تمدید کرد.
ترامپ جنرال جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا معرفی کرد.
رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد در انتخابات سال آینده نامزد نخواهد شد.
سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلار با ایران منع کرده است. 99 سناتور به این تحریم 10 که 20 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون وضع شده بود رأی مثبت دادند. این مصوبه سنای آمریکا پس از امضای رئیس جمهوری آن کشور به صورت قانون در خواهد آمد و تا سال 2026 معتبر خواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، این طرح پیشتر از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود و انتظار می‌رود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را امضا کند. قانونگذاران آمریکایی می‌گویند این تحریم‌های 10 به واشنگتن اجازه می‌دهد در صورت نقض مفاد برجام از سوی تهران، ایران را مجازات کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر تصویب طرح تحریم 10 در مجلس نمایندگان آمریکا را نقض مفاد برجام خوانده بود. آمریکا می‌گوید تمدید تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تایید کرده است که جنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا در دولت خود برگزیده است. پیشتر روزنامه واشنگتن پست از انتخاب جنرال ماتیس برای سمت وزارت دفاع خبر داده بود. نامزدی آقای ماتیس باید به تایید سنا برسد. جنرال ماتیس از سال 2010 تا 2013 فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را بر عهده داشته است. او پیشتر از این از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای صلح در خاورمیانه نام برده بود.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 میلادی نخواهد کرد. آقای اولاند که در نظرسنجی‌ها بسیار نامحبوب معرفی شده میگوید قصد دارد به حزب سوسیالیست وقت پیروزی در انتخابات سال آینده را بدهد تا بر محافظه‌کاران و تندروها پیروز شوند. پیشبینی می شود که مانوئل والز نخست وزیر کنونی فرانسه بتواند در انتخابات مقدماتی این حزب در ماه ژانویه از سایر رقبایش پیشی بگیرد. محافظه‌کاران فرانسه در حزب جمهوری خواه در نخستین دور انتخابات حزبی خود فرانسوا فیون را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل سال 2017 در این کشور برگزار خواهد شد.
بنابر اعلام سازمان ملل، روسیه خواستار آن شده است برای کمک رسانی و خروج 400 زخمی و بیمار از شرق حلب 4 معبر امدادی ایجاد شود. رئیس نیروی ویژه امداد رسانی وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه در ژنو گفت در صورت ایجاد این معابر می توان از بخش غربی شهر حلب برای هزاران نفر از شهروندان ساکن مناطق شرقی شهر مواد غذایی فرستاد. مناطق غربی حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه و عمده مناطق شرقی در دست شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. رغم انتقادهای جهانی و هشدار سازمان ملل درباره خطر تبدیل شدن شرق حلب به یک گورستان بزرگ، نیروهای دولتی همچنان به حملات خود برای بازپسگیری این منطقه ادامه می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد می‌گوید در حال حاضر حدود 40% از حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سند جدید سیاست خارجی این کشور با انتقاد از آمریکا، واشنگتن و متحدانش را برهم زننده ثبات جهانی دانست. آقای پوتین پنجشنبه گفت آمریکا به دنبال محدود نگاه داشتن روسیه است. رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد که مسکو این حق را دارد که به تعبیر او به شدت در برابر تحرکات غیر دوستانه واشنگتن واکنش نشان دهد. ولادیمیر پوتین سند قبلی سیاست خارجی روسیه را 3 سال پیش امضا کرده بود. در سند جدید سیاست خارجی روسیه بر روی هزینه اعمال فشار بر مسکو تأکید شده و تأثیر آن فراتر از مرزهای روسیه اعلام شده است. روابط روسیه و غرب در سالهای اخیر و به ویژه بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه به تیرگی گراییده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به علت عدم بازتاب موفقیت‌های دولت انتقاد کرد. او گفت با وجود همه مشکلات و کاهش بی سابقه قیمت نفت در 2 سال اخیر 20% از درآمد نفتی را به ذخایر ارزی خود اضافه کرده ایم که تنها نشان از قدرت ملت و دولت ایران بوده، اما در رادیو تلویزیون گفته نمی شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که به شهر مشهد سفر کرده بود روز پنجشنبه تصریح کرد در 2 سال گذشته قیمت نفت به پایین ترین نرخ در طول تاریخ ایران رسید. وی با اشاره به مشکلات مالی عربستان در این زمینه گفت ایران برای اولین بار در تاریخ این کشور نه تنها برداشتی از ذخایر خود برای اداره کشور نداشته، بلکه امسال و سال گذشته 20% از درآمد نفتی خود را نیز به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. در آخرین گزارش از آمار موجودی صندوق توسعه ملی، دارایی این صندوق حدود 80 میلیارد دلار اعلام شد. حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود به رقم موجودی یا دارایی‌های صندوق توسعه ملی اشاره دقیقی نکرد.
We need to send a signal to Iran that the United States
bill is passed.
ما قرارداد دو جانبه که با امریکا نبستیم.
اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون نظر.
خب همانطور که مقامات سیاسی آمریکا اعلام کرده بودند، سنا نیز با تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. این قانون برای اجرایی شدن نیاز به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز دارد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قانون 10 ساله تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره دیگر در سنای آمریکا نیز تمدید شد. قانونی که نخستین بار 20 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید و هدف آن بازدارندگی موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان شد. سنای آمریکا دیروز پنجشنبه به تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران رأی مثبت داد و این طرح اکنون برای امضای رئیس جمهوری ایالات متحده به کاخ سفید می‌رود. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرده بود که باراک اوباما این طرح را مطالعه می‌کند و سپس درباره تایید آن تصمیم خواهد گرفت. قانون تمدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران بدون رأی مخالف و با 99 رأی موافق در سنا به تصویب رسید. این طرح اواخر آبان ماه نیز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره این تصمیم و واکنش جمهوری اسلامی ایران به تصویب احتمالی تمدید این قانون میگوید:
رأی بالایی که سنا لایحه داده و بعد هم رأی قبلی که مجلس نمایندگان داد 419-1 سه معنای مشخص داره. معنی اول این که کنگره به نحو اجماعی تعارضی میان برجام و قانون داماتو یا منع سرمایه‌گذاری در ایران نمیبینه. معنی دوم این که حال و هوای کنگره در 4 سال بعد حال و هوایی نخواهد بود که جمهوری اسلامی مد نظرش باشه یا حال و هوای دولت اوباما تغییر خواهد کرد در 4 سال آینده. و نکته سوم این که لابی جمهوری اسلامی در 4 سال آینده امکان موفقیت چندانی برای کار با کنگره نخواهد داشت. در جمهوری اسلامی من فکر میکنم که واکنش ها متفاوت خواهد بود. یک نوع دو دستگی خواهیم دید. جناحی که مخالف دولت آقای روحانی هست بر طبل کنار گذاشته شدن برجام یا بی نتیجه بودن برجام خواهد کوبید. اما دولت آقای روحانی تلاش میکنه که برجام رو عمل کنه، اما رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد از تهدیدهای توخالی که تاکنون داشته در مورد آتش زدن برجام دست خواهند کشید.
پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تمدید قانون تحریم ها واکنش نشان داده بود و آن را نقض برجام دانسته بود.
من اینجا لازم بدونم عرض بکنم اگر حالا کارهای متعددی کردن، تخلفهای متعددی کردن، یکی دوتا نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
اعضای کنگره و مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که تمدید قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران نقض توافق هسته‌ای نیست و ربطی به برجام ندارد. در همین حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز می‌گوید که به دستور آیت الله خامنه‌ای تدابیری اندیشیده شده تا جمهوری اسلامی بتواند در 1.5 سال به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. بر اساس برجام، ایران حجم غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور چشمگیری کاهش داده است. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌هایی را در زمینه‌های تجاری، دفاعی و صنایع بانکی برای تهران ایجاد می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
سلام و درود بر آقای صادقی. که شکرش باقی عوازم توی 300 تا نماینده یک دونه نماینده مردمی اونجا وجود داره.
مجلس اسمش هست خانه ملت، حق داره از هر چیزی اطلاع داشته باشه و سوال کنه. یک سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که آقا این حسابا به نام شخص شماست، این برخلاف قانونه، توضیح بدید این پولا چی شد، کی خورد، کی برد، چجوری هزینه شد، تا این شبهات از بین بره. شما ببینید بعد عکس العمل آقای لاریجانی رو، اون چیه؟ تقاضای تنبیه و مجازات، اگه دستشون هم برسه ایشونه بدن به قاضی صلواتی که باید اعدام بشه. آقا پول 20 میلیارد تومان پول در ماه خورده شده، بلعتو شده به قول آخونده، در حالی که مردم حقوق ماهیانه شون 700 هزار تومنه. توضیح بده آقا اینا چی شد؟ کی خورد اینا رو؟ چرا بهت بر میخوره؟
خواستم بگم ای والله آقای صادقی، این نماینده های دیگه ارزش نداشتن حمایتتون کنن.
در ادامه این برنامه
حرکت رو به جلو، یه بار دیگه موقعیت برای تیم استقلال داره ایجاد میشه پشت مدافعین، گل ضربه دیدنی و گل برای تیم استقلال.
پیروزی تیم استقلال برابر سبای قم در لیگ برتر فوتبال ایران.
مزد حملات متوالیشون رو با باز کردن
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و زنجان با حداقل دمای 0 درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان مازندران اعلام کرده که افزایش ابر و وزش باد از امروز پنجشنبه شرایط جوی غالب در این استان خواهد بود که تا 4 روز آینده هم ادامه خواهد داشت. هواشناسی استان مازندران میانگین دمای کنونی هوا در این استان رو بیش از 14 درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام سازمان ملل، روسیه خواستار آن شده است که برای کمک رسانی و خروج 400 زخمی و بیمار از شرق حلب 4 معبر امدادی ایجاد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تایید کرده است که ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا در دولت خود برگزیده است. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به وخامت حال آرش صادقی که در زندان در اعتصاب غذا به سر میبرد ابراز نگرانی کرد. آرش صادقی فعال حقوق بشر از 3 آبان ماه در اعتراض به زندانی شدن همسرش گلرخ ابراهیمی در اعتصاب غذا به سر میبرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 نخواهد کرد. سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلار با ایران منع کرده است. اوکراین میگوید آزمایش‌های موشکی 2 روزه‌ای را در دریای سیاه آغاز کرده است. روسیه در واکنش به این آزمایش‌ها هشدار داده که نیروهایش را به حالت آماده باش درآورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به علت عدم بازتاب موفقیت‌های دولت انتقاد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر تأکید کرد که قصد دارد مرز آمریکا و مکزیک را دیوارکشی کند. آقای ترامپ گفت در این دیوار درهایی قرار خواهیم داد تا افراد بتوانند قانونی وارد آمریکا شوند.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب یک ربات یاری دهنده برای جراحی به قدری ظریف و دقیق طراحی شده که میتوان از اون در جراحی آب مروارید چشم هم استفاده کرد. به گفته سازندگان این ربات، دقت این ربات بیش از دست جراح قهاره. گزارشی رو ببینیم و بشنویم از حامد بهروان.
اکسس رباتی مینیاتوری و جدیده که با وجود انعطاف زیاد و آزادی حرکت بالا آنقدر دقیقه که از اون میشه در جراحی آب مروارید استفاده کرد. با قطر تنها 1.8 میلیمتر این ربات بسیار کوچک دارای 2 دسته که میتونن به ابزار جراحی مجهز بشن. یک جراح از راه دور این ربات رو کنترل میکنه و میتونه به کمک گیم پد و یا دسته بازی مخصوص بلافاصله بازخورد ربات رو حس کنه. عدسی چشم بسیار حساسه و خطای جراح میتونه باعث صدمه جبران ناپذیر بشه. الگوریتم های پیشرفته هر گونه خطای انسانی رو در اکسس از بین میبرن. کریس وگنر سرپرست تیم سامانه های جراحی در دانشگاه کمبریج. او میگه با قرار دادن یک کامپیوتر بین جراح و چشم بیمار، کامپیوتر میتونه هر گونه خطای ممکن مثل حرکت بیش از حد دست جراح رو تشخیص بده و مثلا تیغ جراحی رو بیش از حد پایین نبره و از صدمه به عدسی چشم جلوگیری کنه. ربات‌های مخصوص جراحی از جمله داوینچی بسیار بزرگند، اما به گفته کریس وگنر اکسس دارای سیم‌های تاندون ماننده که تنها به اندازه قطر موی انسان ضخامت دارند، اما از نوعی پلیمر ساخته شدند که از فولاد هم قدرتمندترند. این در حالی است که جراحی آب مروارید نسبتاً ساده و بدون خطر و به همین دلیل برخی جراح‌ها میگن این ربات جدید کمک چندانی به کاهش خطر این نوع جراحی نمی‌کند. ولی سازندگان اکسس میگن آب مروارید هدف این ربات نیست و میشه از ظرافت و دقت اکسس در بسیاری از جراحی های دیگه هم استفاده کرد. اونها همچنین میگن برای تبدیل این مدل اولیه به محصولی آماده برای استفاده گسترده توسط جراح ها هنوز به آزمایش ها و سرمایه گذاری بسیار بیشتری نیازه. حامد بهروان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و نوبت به ورزش میرسه، از لیگ فوتبال ایران تا برگزیدگان کنفدراسیون فوتبال آسیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. ورزش ایران و جهان پنجشنبه پرماجرا را سپری کرد. از لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم. برتری 2-0 استقلال مقابل میزبان خودش سباقم، در حالی که این مسابقه کارتای زرد و قرمز فراوانی داشت. همچنین درگیری فیزیکی بین ساکت الهامی و محمد خرمگاه، مربیان دو تیم. اما تیم فولاد خوزستان هم تونست 4-2 نفت رو شکست بده. نفتی ها که در کورس مدعیان کسب عنوان قهرمانی هستند، با این شکست تا حدودی جا موندن از تیمای بالانشین. و از اون طرف ساسان انصاری هم با هتریک در این بازی تونست 9 گله بشه و به تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار داره. رقابت‌های کشتی جام باشگاه‌های جهان با قهرمانی تیم تایتان مرکوری از آمریکا به پایان رسید که در دیدار نهایی موفق شد بیمه رازی نماینده ایرانو از پیش رو برداره. کشتیگران مثل حسن رحیمی و عباس تهان نمایش خوبی رو ارائه کردند. تهان موفق شد مقابل کایل اسنایدر، قهرمان المپیک و جهان، به برتری برسه. اما خب پرویز عادی نمایش ضعیفی داشت. همچنین علیرضا کریمی، او هم شکست خورد و به این ترتیب تیم بیمه رازی نتونست به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه. مراسم برترین های فوتبال آسیا برگزار شد و اصغر حسن‌زاده به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2016 جایزه خودش را دریافت کرد. در بخش فوتبال هم عمر عبدالرحمن بازیکن اماراتی مرد سال فوتبال آسیا شد. اما خبر آخر در رابطه با مسابقات مویتای جام جهانی که در کازان روسیه برگزار شد. فدراسیون ورزش رزمی هفته گذشته مدال‌آوران ایران رو معرفی کرد در بخش آقایان و خانم ها و از موفقیت‌هاش صحبت کرد و قهرمانانی که در این مسابقات نتیجه گرفتن. اما دیروز در صفحه فیسبوک قهرمان اسرائیلی خانم نیلی بلوک تصویر سکو منتشر شده که او روی سکوی شماره 1 قرار داره، پرچم اسرائیل هم دستشه، روی سکوی سوم نماینده جمهوری اسلامی ایران ایستاده. که خب این عکس وقتی که اونجا منتشر شد دست به دست شد، در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده و این در حالیه که خب هیچ وقت این اتفاق رخ نمی‌داده و جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه، قهرمانان ایرانی روی سکویی که یک نماینده از اسرائیل رو بوده هم نمی‌رفتند. اما حالا با انتشار این عکس این پرسش وجود داره که با توجه به اینکه فدراسیون ورزشی رزمی در واقع تیم ملی رو اعزام کرده، آیا تغییری در سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده یا اینکه مسئله به صورت دیگری است که در این زمینه هنوز توضیحی داده نشده. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
بریا افشین امروز در گزارش خودش نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی در بازار رسمی دیجیتالی ایران و در بزرگترین فروشگاه آنلاین این عرصه، پایگاه اینترنتی بیپ تیونز.
آلبومی با عنوان وهم پرفروش‌ترین هفته گذشته بوده، اثری تجربی که تلفیقی است از فضای موسیقایی مختلف، اثری با مشارکت حسام اینانلو نوازنده کمانچه، نوید افقه نوازنده تنبک و مارک اوبرواتر نوازنده هلندی ساز کنترباس. این مجموعه است متشکل از 3 قطعه بلند. میرسد باران این مجموعه است از ساخته های سیامک جهانگیری که از پرفروشترین های هفته گذشته بوده. مجموعه است متشکل از 10 قطعه که تصانیف و قطعات آوازی رو حسین علی شاپور، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی، اجرا کرده. سیامک جهانگیری که خودش یک نوازنده سازنه، این قطعات رو بر روی اشعاری از نیما یوشیج ساخته.
در فرو بند فرو بند فرو بند در فرو بند.
جدیدترین اثری که با آواز محمد رضا شجریان در ایران منتشر شده، همچنان پس از 3 ماه از انتشارش با موفقیت تجاری روبروست. اثری متشکل از قطعاتی که مربوطن به اجراهای زنده اروپایی گروه عارف، اجراهایی مربوط به 28 سال پیش، اجراهایی از ساخته های پرویز مشکاتیان، هنرمند برجسته و فقید ایرانی. و همونجور که انتظار می رفت، چهارمین آلبوم از سری مجموعه های صدای تهران با استقبال گرم مردمی روبرو شده که اثری است به کوشش و آواز هنرمند برجسته ایرانی مرتضی احمدی، هنرمندی محبوب که 2 سال پیش در 90 سالگی از دنیا رفت، هنرپیشه، صداپیشه، خواننده و مؤلف فرهنگ عامه تهرانی. آقای احمدی در سالهای آخر عمرش ضربی‌خوانی‌های قدیمی تهرانی رو گرد آورده بود و اونها رو اجرا و ضبط کرد و نشر آوا خورشید تا به حال در این سالهای اخیر موفق شده 4 مجموعه از این آثار رو به بازار بده و صدای تهرون قدیم 4 تازه ترین اونهاست.
وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم و اینقدر شدم، جون من بگو این چه شپه؟ مادر شوهر، خواهر شوهر، میخوام نه خود و سر به تنش نباشه. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم و اینقدر شدم، مرگ من بگو این سرگره؟ مادر شوهر، خواهر شوهر، میخوام نه خود و سر به تنش نباشه. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 7:30 30 ثانیه مونده برسیم روز جمعه. امیدوارم که روز جمعه رو خوب شروع کرده باشید. در ایران تعطیل، البته این هفته گذشته که همش تعطیل بوده، امروز جمعه بودش، یعنی جمعه هستش در حقیقت.
خب خیلی امیدوارم جمعه خیلی خوبی داشته باشید. حتما الان تازه بیدار شدن، دارن صبحونه میخورن.
بله ازتون دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما همراه باشید.
سه
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. لابلای صبحانه احتمالاً یک نگاهی هم به تلویزیون میکنید. ازتون دعوت میکنم پیش از این بخش هم خبرها رو با هم مرور کنیم.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع تحریم ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد.
ترامپ جنرال جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا معرفی کرد.
رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد در انتخابات سال آینده نامزد نخواهد شد.
سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلاری با ایران منع کرده است. 99 سناتور به این تحریم 10 ساله که 20 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون وضع شده بود رأی مثبت دادند. این مصوبه سنای آمریکا پس از امضای رئیس جمهوری آن کشور به صورت قانون در خواهد آمد و تا سال 2026 میلادی معتبر خواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس این طرح پیشتر از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود و انتظار می‌رود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را امضا کند. قانونگذاران آمریکایی میگویند این تحریم‌های 10 ساله به واشنگتن اجازه می‌دهد در صورت نقض مفاد برجام از سوی تهران ایران را مجازات کند. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تصویب طرح تحریم 10 ساله در مجلس نمایندگان آمریکا را نقض مفاد برجام خوانده بود. آمریکا میگوید تمدید تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد.
جمهوری منتخب آمریکا تایید کرده است که جنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا در دولت خود برگزیده است. پیشتر روزنامه واشنگتن پست از انتخاب جنرال ماتیس برای سمت وزارت دفاع خبر داده بود. نامزدی آقای ماتیس باید به تایید سنا برسد. جنرال ماتیس از سال 2010 تا 2013 فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را بر عهده داشته است. او پیشتر از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای صلح در خاورمیانه نام برده بود.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 نخواهد کرد. آقای اولاند که در نظرسنجی‌ها بسیار نامحبوب معرفی شده میگوید قصد دارد به حزب سوسیالیست بخت پیروزی در انتخابات سال آینده را بدهد تا بر محافظه‌کاران و تندروها پیروز شوند. پیشبینی می شود که مانوئل والز نخست وزیر کنونی فرانسه بتواند در انتخابات مقدماتی این حزب در ماه ژانویه از سایر رقبایش پیشی بگیرد. محافظه‌کاران فرانسه در حزب جمهوری خواه در نخستین دور انتخابات حزبی خود فرانسوا فیون را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل سال 2017 در این کشور برگزار خواهد شد.
بنابر اعلام سازمان ملل روسیه خواستار آن شده است برای کمک رسانی و خروج 400 زخمی و بیمار از شرق حلب 4 معبر امدادی ایجاد شود. رئیس نیروی ویژه امداد رسانی وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه در ژنو گفت در صورت ایجاد این معابر می توان از بخش غربی شهر حلب برای هزاران نفر از شهروندان ساکن مناطق شرقی شهر مواد غذایی فرستاد. مناطق غربی شهر حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه و عمده مناطق شرقی در دست شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. به رغم انتقادهای جهانی و هشدار سازمان ملل درباره خطر تبدیل شدن شرق حلب به یک گورستان بزرگ، نیروهای دولتی همچنان به حملات خود برای بازپسگیری این منطقه ادامه می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد میگوید در حال حاضر حدود 40% از حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سند جدید سیاست خارجی این کشور با انتقاد از آمریکا، واشنگتن و متحدانش را برهم زننده ثبات جهانی دانست. آقای پوتین پنجشنبه گفت آمریکا به دنبال محدود نگاه داشتن روسیه است. رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد که مسکو این حق را دارد که به تعبیر او به شدت در برابر تحرکات غیر دوستانه واشنگتن واکنش نشان دهد. ولادیمیر پوتین سند قبلی سیاست خارجی روسیه را 3 سال پیش امضا کرده بود. در سند جدید سیاست خارجی روسیه بر روی هزینه اعمال فشار بر مسکو تاکید شده و تأثیر آن فراتر از مرزهای روسیه اعلام شده است. روابط روسیه و غرب در سالهای اخیر و به ویژه بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه به تیرگی گراییده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به علت عدم بازتاب موفقیت‌های دولت انتقاد کرد. او گفت با وجود همه مشکلات و کاهش بی سابقه قیمت نفت در 2 سال اخیر 20% از درآمد نفتی را به ذخایر ارزی خود اضافه کرده که نشان از قدرت ملت و دولت ایران بوده، اما در رادیو و تلویزیون گفته نمی شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که به مشهد سفر کرده بود روز پنجشنبه اعلام کرد ایران برای اولین بار در تاریخ این کشور نه تنها برداشتی از ذخایر خود برای اداره کشور نداشته، بلکه امسال و سال گذشته 20% از درآمد نفتی خود را نیز به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. در آخرین گزارش از آمار موجودی صندوق توسعه ملی، دارایی های این صندوق حدود 80 میلیارد دلار اعلام شد. حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود به رقم موجودی یا دارایی های صندوق توسعه ملی اشاره دقیقی نکرد.
We need to send a signal to Iran that the United States.
The bill is passed.
ما قرارداد دو جانبه که با امریکا نبستیم.
اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه. بدون نظر.
همونطور که مقامات سیاسی آمریکا اعلام کرده بودند، سنا نیز با تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. این قانون برای اجرایی شدن نیاز به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داره. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قانون 10 ساله تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره دیگر در سنای آمریکا نیز تمدید شد. قانونی که نخستین بار 20 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید و هدف آن بازدارندگی موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان شد. سنای آمریکا دیروز پنجشنبه به تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران رأی مثبت داد و این طرح اکنون برای امضای رئیس جمهوری ایالات متحده به کاخ سفید می‌رود. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرده بود که باراک اوباما این طرح را مطالعه می‌کند و سپس درباره تایید آن تصمیم خواهد گرفت. قانون تمدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران بدون رأی مخالف و با 99 رأی موافق در سنا به تصویب رسید. این طرح اواخر آبان ماه نیز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره این تصمیم و واکنش جمهوری اسلامی ایران به تصویب احتمالی تمدید این قانون میگوید:
رأی بالایی که سنا لایحه داده و بعد هم رأی قبلی که مجلس نمایندگان داد 419-1 سه معنای مشخص داره. معنی اول این که کنگره به نحو اجماعی تعارضی میان برجام و قانون داماتو یا منع سرمایه‌گذاری در ایران نمیبینه. معنی دوم این که حال و هوای کنگره در 4 سال بعد حال و هوایی نخواهد بود که جمهوری اسلامی مد نظرش باشه یا حال و هوای دولت اوباما تغییر خواهد کرد در 4 سال آینده. و نکته سوم این که لابی جمهوری اسلامی در 4 سال آینده امکان موفقیت چندانی برای کار با کنگره نخواهد داشت. در جمهوری اسلامی من فکر میکنم که واکنش ها متفاوت خواهد بود. یک نوع دو دستگی خواهیم دید. جناحی که مخالف دولت آقای روحانی هست بر طبل کنار گذاشته شدن برجام یا بی نتیجه بودن برجام خواهد کوبید. اما دولت آقای روحانی تلاش میکنه که برجام رو عمل کنه، اما رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد از تهدیدهای توخالی که تاکنون داشته در مورد آتش زدن برجام دست خواهند کشید.
پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تمدید قانون تحریم ها واکنش نشان داده بود و آن را نقض برجام دانسته بود.
من اینجا لازم بدونم عرض بکنم، اگر حالا کارهای متعددی کردن، تخلف‌های متعددی کردن، یکی دوتا نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه. بدون تردید و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
اعضای کنگره و مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که تمدید قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران نقض توافق هسته‌ای نیست و ربطی به برجام ندارد. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز می‌گوید که به دستور آیت الله خامنه‌ای تدابیری اندیشیده شده تا جمهوری اسلامی بتواند در یک سال و نیم به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. بر اساس برجام ایران حجم غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور چشمگیری کاهش داده است. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌هایی را در زمینه‌های تجاری، دفاعی و صنایع بانکی برای تهران ایجاد می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه. ممنون از اینکه نظراتتون رو با ما در میان می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
سلام و درود بر آقای صادقی. که شکرش باقی عوازم توی 300 تا نماینده یک دونه نماینده مردمی اونجا وجود داره.
مجلس اسمش هست خانه ملت، حق داره از هر چیزی اطلاع داشته باشه و سوال کنه. یک سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که آقا این حسابا به نام شخص شماست، این برخلاف قانونه، توضیح بدید این پولا چی شد، کی خورد، کی برد، چجوری هزینه شد تا این شبهات از بین بره. شما ببینید بعد عکس العمل آقای لاریجانی رو اون چیه؟ تقاضای تنبیه و مجازات و اگه دستشون هم برسه ایشونه بدن به قاضی صلواتی که باید اعدام بشه. آقا پول 20 میلیارد تومان پول در ماه خورده شده، بلعتو شده به قول آخونده، در حالی که مردم حقوق ماهیانه شون 700 هزار تومنه. توضیح بده آقا اینا چی شد؟ کی خورد اینا رو؟ چرا بهت بر میخوره؟
خواستم بگم ای والله آقای صادقی، این نماینده های دیگه ارزش نداشتن حمایتتون کنن.
در ادامه این برنامه،
اگه میتونی خودتو برسون، دارم نفس نمیکشم. اما
سلام، بمبئی با بیش از 500 میلیون تومان فروش در یک روز در تاریخ سینما ایران رکورد شکنی کرد. گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و زنجان با حداقل دمای 0 درجه سانتیگراد سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی مازندران اعلام کرده که افزایش ابر و وزش باد از امروز پنجشنبه شرایط جوی غالب در این استان که تا 4 روز آینده هم ادامه خواهد داشت. هواشناسی این استان میانگین دمای کنونی هوای مازندران رو بیش از 14 درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام سازمان ملل، روسیه خواستار آن شده است برای کمک رسانی و خروج 400 زخمی و بیمار از شرق حلب 4 معبر امدادی ایجاد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تایید کرده است که ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا در دولت خود برگزیده است. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به وخامت حال آرش صادقی که در زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برد ابراز نگرانی کرد. آرش صادقی فعال حقوق بشر از 3 آبان ماه در اعتراض به زندانی شدن همسرش گلرخ ابراهیمی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 میلادی نخواهد کرد. سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلار با ایران منع کرده است. اوکراین میگوید آزمایش‌های موشکی 2 روزه‌ای را در دریای سیاه آغاز کرده است. روسیه در واکنش به این آزمایش‌ها هشدار داده که نیروهایش را به حالت آماده باش درآورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به علت عدم بازتاب موفقیت‌های دولت انتقاد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر تأکید کرد که قصد دارد مرز آمریکا و مکزیک را دیوار کشی کند. آقای ترامپ گفت در این دیوار درهایی قرار خواهیم داد تا افراد بتوانند قانونی وارد آمریکا شوند.
یک ربات یاری دهنده برای جراحی به قدری ظریف و دقیقه که از اون میشه در جراحی آب مروارید چشم هم استفاده کرد. به گفته سازندگان این ربات دقتمون بیش از دست جراح قهاره. گزارشی از حامد بهروان رو ببینید.
اکسس رباتی مینیاتوری و جدیده که با وجود انعطاف زیاد و آزادی حرکت بالا آنقدر دقیقه که از اون میشه در جراحی آب مروارید استفاده کرد. با قطر تنها 1.8 میلیمتر این ربات بسیار کوچک دارای 2 دسته که میتونن به ابزار جراحی مجهز بشن. یک جراح از راه دور این ربات رو کنترل میکنه و میتونه به کمک گیم پد و یا دسته بازی مخصوص بلافاصله بازخورد ربات رو حس کنه. عدسی چشم بسیار حساسه و خطای جراح میتونه باعث صدمه جبران ناپذیر بشه. الگوریتم های پیشرفته هر گونه خطای انسانی رو در اکسس از بین میبرن. کریس وگنر سرپرست تیم سامانه های جراحی در دانشگاه کمبریج. او میگه با قرار دادن یک کامپیوتر بین جراح و چشم بیمار، کامپیوتر میتونه هر گونه خطای ممکن مثل حرکت بیش از حد دست جراح رو تشخیص بده و مثلا تیغ جراحی رو بیش از حد پایین نبره و از صدمه به عدسی چشم جلوگیری کنه. ربات‌های مخصوص جراحی از جمله داوینچی بسیار بزرگند، اما به گفته کریس وگنر اکسس دارای سیم‌های تاندون ماننده که تنها به اندازه قطر موی انسان ضخامت دارند، اما از نوعی پلیمر ساخته شدند که از فولاد هم قدرتمندترند. این در حالی است که جراحی آب مروارید نسبتاً ساده و بدون خطر و به همین دلیل برخی جراح‌ها میگن این ربات جدید کمک چندانی به کاهش خطر این نوع جراحی نمی‌کند. ولی سازندگان اکسس میگن آب مروارید هدف این ربات نیست و میشه از ظرافت و دقت اکسس در بسیاری از جراحی های دیگه هم استفاده کرد. اونها همچنین میگن برای تبدیل این مدل اولیه به محصولی آماده برای استفاده گسترده توسط جراح ها هنوز به آزمایش ها و سرمایه گذاری بسیار بیشتری نیازه. حامد بهروان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
از لیگ فوتبال ایران تا برگزیدگان سال کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد آدیناتون به خیر و خوشی. ورزش ایران و جهان پنجشنبه‌ای پرماجرا را سپری کرد. از لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم. برتری 2-0 استقلال مقابل میزبان خودش سبا قم، در حالی که این مسابقه کارت‌های زرد و قرمز فراوانی داشت. همچنین درگیری فیزیکی بین ساکت الهامی و محمد خرمگاه مربیان دو تیم. اما تیم فولاد خوزستان هم تونست 4-2 نفت رو شکست بده. نفتی ها که در کورس مدعیان کسب عنوان قهرمانی هستند با این شکست تا حدودی جا موندن از تیم های بالانشین و از اون طرف ساسان انصاری هم با هتریک در این بازی تونست 9 گله بشه و به تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار داره. رقابت‌های کشتی جام باشگاه‌های جهان با قهرمانی تیم تایتان مرکوری از آمریکا به پایان رسید که در دیدار نهایی موفق شد بیمه رازی نماینده ایرانو از پیش رو برداره. کشتیگرانی مثل حسن رحیمی و عباس تهان نمایش خوبی رو ارائه کردند. تهان موفق شد مقابل کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان به برتری برسه، اما خب پرویز عادی نمایش ضعیفی داشت، همچنین علیرضا کریمی، او هم شکست خورد و به این ترتیب تیم بیمیرازی نتونست به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه. مراسم برترین های فوتبال آسیا برگزار شد و اصغر حسنزاده به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2016 جایزه خودش را دریافت کرد. در بخش فوتبال هم عمر عبدالرحمن بازیکن اماراتی مرد سال فوتبال آسیا شد. اما خبر آخر در رابطه با مسابقات مویتای جام جهانی که در کازان روسیه برگزار شد. فدراسیون ورزشی رزمی هفته گذشته مدال آوران ایران رو معرفی کرد در بخش آقایان و خانم ها و از موفقیت هاش صحبت کرد و قهرمانانی که در این مسابقات نتیجه گرفتن. اما دیروز در صفحه فیسبوک قهرمان اسرائیلی خانم نیلی بلوک تصویر سکو منتشر شده که او روی سکوی شماره 1 قرار داره، پرچم اسرائیل هم دستشه، روی سکوی سوم نماینده جمهوری اسلامی ایران ایستاده که خب این عکس وقتی که اونجا منتشر شد دست به دست شد، در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده و این در حالیه که خب هیچ وقت این اتفاق رخ نمیداده و جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، قهرمانان ایرانی روی سکویی که یک نماینده از اسرائیل رو بوده هم نمیرفتند. اما حالا با انتشار این عکس این پرسش وجود داره که با توجه به اینکه فدراسیون ورزشی رزمی در واقع تیم ملی رو اعزام کرده، آیا تغییری در سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده یا اینکه مسئله به صورت دیگری است که در این زمینه هنوز توضیحی داده نشده. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.
خب گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو دیدیم و شنیدیم. خب من فیلم هندی دیدی تا حالا؟ چقدر
نه ولی داشتم فیسبوک شما رو چک می‌کردم، دیدم بعد از آقای جاستین بیبر شما صفحه آقای آنیل کاپور هم لایک زده بودی. می‌دونم علاقه زیادی داری، درسته؟ حالا چرا؟
یک فیلم اولا که شعله و قانون رو که فکر کنم دیگه همه دیدن، اگه ندیدی حتما توصیه می‌کنم
که
ببین. یک فیلم
هندی دوست ندارم،
ایرانی هند بد میاد البته. یک فیلم ایرانی هندی اکران شده در ایران به اسم سلام بمبئی که این فیلم رکورد فروش تاریخ سینما ایران رو در روز اول شکسته. با بیش از 500 میلیون تومان فروش در روز پنجشنبه این فیلم رکورد فروش هم قبلش دست فیلم،
یعنی محصول مشترک بوده.
کارگردان ایرانی، عوامل ایرانی هن، یک سری بازیگران هندی توش بازی کردن.
یک قبل انقلاب هم یه فیلم بود به نظرم، آقای محمد علی فردین بازی کرده بود، منتها من به خاطر اینکه آقای فردین رو دوست داشتم دارم میگم. اون بخش دیگه‌اش
فیلم اصلا فیلم فارسی دوست نداشت.
خب نه فیلم صاف فارسی که اتفاقا چرا، نه فیلم هندی رو عرض میکنم. ولی مثل اینکه قبلا هم داشتیم همچین چیزی، نه
قبل از انقلاب بوده همچین نمونه، ولی بعد از انقلاب چرا. یک فیلم بود به اسم آشوبگران، الان یادم اومد مال مرحوم محمد رضا علامی، اون هم توی هند فیلم برداری
شده. بعد ببین یه چیزی، این
بازیگر به اسم ارباز علی خان بازی کرده بود توش،
این همه رو میشناسه. این چیزا، این فیلم های هندی معمولا توش صحنه های رقص و آواز اینا داره، درسته؟ خب این فیلم چطوریه؟ یعنی خب چطور فیلم هندیه که
این فیلم ایرانی هندی هم نذاشتم بگم که بازیگرهای هندی توش بازی کردن، عوامل ایرانی بودن. خانمی به اسم دیا میرزا که الان بازیگر معروفی هستن در سینمای هندوستان که در سال 2000 هم دختر شایسته آسیا و اقیانوسیه شدن. بعد خدمت ترس کنم که توی این فیلم بازی میکنن. رقص و آواز هم این فیلم داره ولی نه در نسخه‌ای که الان توی ایران اکران شده. این فیلم قراره که بعد از ایران در هندوستان هم اکران بشه. توی نسخه هندوستانش گفته شده که صحنه رقص و آواز هم داره، چون فیلمی که قراره تو هند اکران بشه و بازیگر هندی داره رقص و آواز نداشته باشه و دور درخت کسی نگرده که اصلا
تمام عواملش رو هم ایشون مسلطه. اون وقت ببین، معمولا تو این فیلم‌های هندی تا اونجا که من خوندم ندیدم، معمولا شخصیت
ببین اصلا عیب نیست، آر نیست، این هندی هم ببین،
نه خب به هر حال هر کسی علایقی داره. معمولا شخصیت مرد در مقابل شخصیت زن، اون دوتا اون زوج با هم دیگه میرقصن دیگه. اینجا آقای گلزار شخصیت مرده، درسته؟ با توجه به ممیزی سینمای ایران، ایشون رقصیده در فیلم
دیگه؟ حالا یه بلیط هند بگی برو هند ببین که رقصیده یا نرقصیده.
نه شما که دانلود کردید طبق معمول
ببین که خلاصه چه خبره. بعدش یه نکته دیگه هم خواستم میگم، آها، بنیامین بهادوری بازی میکنه تو فیلم و یک ترکی، یک ترانه هم خونده هندی فارسی که حالا در ادامه خواهیم شنید و کلیپش هم خواهیم دید. معرض گلزار بازی میکنه. فروش فیلم هم اول برنامه، اول این صحبت خواستم بهش اشاره بکنم، رکورد فروش افتتاحیه تو سینما ایران دست فیلم فروشنده اسخر فرهادی بوده، 260 میلیون تومان در روز اول، و این فیلم سلام بنبعی رکورد رو زده با بیش از 500 میلیون.
حتی شما به مسلطی به مسائل سینما، ولی من خونده بودم که گنج قارون با توجه به جمعیت اون زمان ایران همچنان پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران.
پرفروش‌ترین نیست، پر مخاطب‌ترین فیلم سینمای ایران قبل از انقلاب.
آه، فرقش چیه؟
فرق فروش و مخاطب اینه که فروش به میزان بلیتی که فروخته شده به مخاطب کاری نداره، یعنی تقسیم نمی‌کنن قیمت، میانگین قیمت بلیت رو بر تعداد مخاطب، فقط این
آقا پیچیده قیمت...
شد آره پیچیده شد غلش کن غلش کن. بعد همین دیگه، این فیلم هم الان اکران شده در سینماهای ایران، پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هم تا الان فیلم فروشنده آقای اصغر فرهادی با حدود 16 میلیارد تومان. حالا ببینیم که این فیلم سلام بنبعی میتونه این رکورد رو بشکنه یا نه. پر مخاطب ترین فیلم بعد از انقلاب هم فیلم عقاب های حالا ساموئل خاچیکیان دیده باشی در دوران
اون فوان جوانی.
خب بریم ببینیم این کلیپ بنیامین بهادی.
میتونی خودتو برسون، دارم نفس نمیکشم اما پامو پس نمیکشم، من از تو دست نمیکشم، دستمو بگیر که دارم میمیرم، دستاتو میخوام بگیرم، دارم میافتم بگیرم، من دارم از دست میرم.
خب اینم از فیلم ایرانی هندی سلام بنبعی. زبان فیلم من فراموش کردم بگم، بیشتر زبان فیلم به انگلیسیه.
شما چشماتون برق پیدا کرد برخلاف اول بولتن
دیگه.
علاقه است دیگه.
روز خوبی داشته باشید. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم اگر همچنان پای تلویزیون هستید تا چند لحظه دیگه با من اخبار رو مرور کنید.